یه کاهش تولید برق عنوان گزارش بعدی از همکارم طباطبایان بشنوید.
مدتیه دوباره داره خاطرات کودکی ما دهه 60 تکرار میشه. خاطراتی که حالا در آخرهای دهه 90 داره برامون تکرار میشه و ما رو به سالهای عقبتر میبره.
روزی یه بار برقمون میره، نیم ساعت، یک ساعت.
روزهایی هستش در دو مرحله برق میره.
متاسفانه از کار تعطیل میشیم، میریم خونه استراحت کنیم، میرسیم تا به قطعی برق خوردیم.
اما برق رفتگی دهه 90 با دهه 60 خیلی متفاوته. بچه های این دوره زمان قطعی برق براشون تعجب آوره. از طرف دیگه هم علم و صنعت و تکنولوژی هم جلوتر از رشد جمعیت انقدر پیشرفت داشته که دیگه خیلی توجیه منطقی برای این قطعی برق نیست. برای همینم بحث‌های داغی در خصوص چرایی رفتن برق این روزها مطرحه. همایون حائری معاون وزیر نیرو:
پیک مصرف امسال ما چقدر بوده؟ 57,000 بوده. یعنی مثلا همین الانش اگر وضعیت پتانسیل آبی داخل مدار بود 1000 مگاوات هم نسبت به مصرف بالاتر. چه کار باید کرد؟ باید ظرفیت واحدهای حرارتی رو افزایش داد.
اما از طرف دیگه برخی میگن ماجرای این برق رفتگی ها به خاطر برخی معاهدات بین المللی که پاش رو امضا کردیم و حالا مجبوریم خاموشی هاش رو تحمل کنیم. یاسر جبرائیلی تحلیلگر سیاسی یکی از همین افرادیه که میگه با اسناد و مدارک خود وزارت نیرو اعتقاد داره امضای پای این توافق دلیل خاموشی های دهه 90 ماست.
وقتی شما متعهد میشین تولید گاز گلخانه‌ای رو کم کنید، نسبت به چی کم کنید؟ نسبت به همین چیزی که الان هست دیگه. خب شما سالی 3000 خورده مگاوات به ظرفیت نیروگاه کشور قبلا اضافه کردیم. الان که تعهد داد کم بشه، نه فقط باید به ظرفیت اضافه نکنی، و مصرف برق کشور هر سال اضافه میشه دیگه.
بله.
شما متناسب با نیاز کشور ظرفیت نامی نیروگاه رو اضافه نمی‌کنید، اینجوری میشه دیگه. این 8000 مگاوات عقبن از اون برنامه‌ای که باید انجام میشد. آمارایی که دادم از وزارت نیرو گرفتم من.
البته این ادعاها رو آقای حائری معاون وزیر نیرو رد میکنه.
اصلا ارتباطی به این نداره. اینه که ما داریم راندمان نیروگاه را افزایش میدیم، از بخش بخار سیکل ترکیبی استفاده میکنیم، بدون سوخت از بخش بخار استفاده میکنیم، تو دستورکار ما هست برای اینکه بتونیم ارتقای محیط زیستی داشته، ولی به هیچ گونه ارتباطی به اون موافقنامه پاریس نداره.
البته ادعای آقای جبرائیلی وقتی کنار جوابیه اخیر شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو که گفته ما خودمون برای کاهش 8% تولید گاز CO2 برنامه ریزی کردیم و این حرفهای آقای اردکانیان وزیر نیرو که در جلسه رأی اعتماد در مجلس بیان کرد، انسان رو به تأمل بیشتر وادار میکنه.
تکلیف قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کنوانسیون تغییر اقلیم و کاهش آلاینده ها از ناحیه تجدیدپذیرها نیز قابل پیگیری و تأمین است.
برای بررسی بیشتر به سراغ شاید اصلی ترین مدافع امضای معاهده پاریس از طرف ایران رفتیم، یعنی معصوم ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط زیست. اما از دفتر خانم ابتکار اینطور پاسخ گرفتیم:
شما با من یک ساعت دیگه تماس بگیرید،
چون من مصاحبه مقابل رو گرفتم. یعنی آقای جبرائیلی این صحبت رو کردن دیگه که ایران دعوا
کرده. واقعا چقدر بدبختیم که بعد جواب جبرائیلی رو بدیم.
حالا اجازه خانم ابتکار من این مصاحبه رو از ایشون دیدم، باشون صحبت کردم، مصاحبه هم ضبط کردم ولی پخش نکردم به خاطر اینکه نمیخواستم یه طرفه باشه. به این دلیل از هر چی سعی کردم با خانم ابتکار یا موبایلش در دست هستم یا جواب نمیده، ولی باز با وجود این پیگیرم که جواب یک طرفه ما روی آنتن نبریم.
من میخوام شما چند دقیقه آقای جبرائیل
یک دقیقه من میکنی. ادیت شده شو یه دقیقه آماده دارم.
بسیار خوب، من بخوام
دیگه خودتون میگم. آره دیگه، من دیگه خودتون هر طور سلام میدون، من منتظرم که جواب بدن.
پیگیری های ما برای گرفتن پاسخ بی نتیجه موند و برای بررسی بیشتر باز هم به عقب برگشتیم. خانم ابتکار در همین 2-3 سال پیش به مجلس میره و اینطور از این معاهده دفاع میکنه:
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش آلودگی هوا ارائه دادم. هیچ گونه جریمه‌ای، هیچ گونه تحریمی در این توافقنامه نیومده.
اون چیزی که قطعی و مسلمه اینه که تولید برق کشور کم شده. حالا اون
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است، این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت، مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز، امام رضا علیه السلام در روز قیامت در کدام موقف زائران قبر مطهرشان را ملاقات کرده و ایشان را از خطر نجات خواهند داد؟ الف، هنگام دادن نامه اعمال به دست راست یا چپ افراد. ب، هنگام عبور از پل صراط و هنگام سنجش اعمال. جیم، هر دو گزینه. سؤال رو تکرار می کنم. امام رضا علیه السلام در روز قیامت در کدام موقف زائران قبر مطهرشان را ملاقات کرده و ایشان را از خطر نجات خواهند داد؟ الف، هنگام دادن نامه اعمال به دست راست یا چپ افراد. ب، هنگام عبور از پل صراط و هنگام سنجش اعمال. جیم، هر دو گزینه. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
یا علی ابن موسی رضا.
آب و جارو می کنم با چشمم این درگاه را، ای که درگاهت هوایی کرده مهر و ماه را. ای خراسانی ترین خورشید، روشن کن مرا، ما که می دانی نمی دانیم راه و چاه را. باز هم صبحتون بخیر، صبحتون به مهر و عیدتون مبارک باشه هموطنان عزیز. دعوت می کنم در این لحظه ویژه برنامه ولادت حضرت امام رضا علیه السلام رو با عنوان مشرق عشق بشنوید.
عشق تو غوغا میکنه، اسمت گره وا میکنه، دل گوهر گم کرده شو پیش تو پیدا میکنه.
مشرق عشق،
اسمت دل عاشقارم، عشقت همه جور دلارم میبره به قرآن. محتاج یه نیمه نگاتم آقا، همه جور گداتم یا امام رضا جان. اسمت دل عاشقارم، عشقت همه جور بره به قرآن. محتاج یه نیمه نگاتم آقا، همه جور گداتم یا امام رضا جان. اومدم ازت دوای کل عالم رو بگیرم، اومدم ازت اومدم برات بخونم، اومدم برات بمیرم. یا سلطان، یا سلطان، یا سلطان، یا سلطان.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلک خورشید به فرمان تو برمیخیزد، سو از سمت خراسان تو برمیخیزد. نور هر صبح می افتد به در خانه تو، بعد از گوشه چشمان تو برمی خیزد.
کنج حرم تو شیمم رو به روی گمم، سرچشمه شوق اشکام، آه همه آرزوهام میرسه به مشهد. هر چشمه شوق اشکام، آه همه آرزوهام میرسه به مشهد.
آن صبح صبحی دیگر بود، صبحی با طلوعی دیگر. آن روز خورشید لبخندی دیگر را پرتو افکن شده بود. پیکی خوشخبر از جانب حجاز این خبر را در سرزمین دلها پراکند. از خاندان علی، علی دیگری آمد.
هوا هوای عاشقیه، هوا هوای حرم، هوایی شده باز دل من آقا برای حرم، خودم رو هر جور میتونم به صحنه، خودم رو به صحنه میشینم پای ذریح زیارت، نومه میخونم زیارت، نومه میخونم دلدار و دلبرمی.
امروز روز طلوع خورشید هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا علیهم السلام، روز ولادت سامن الحجج، روز آمدن رضا، روز شادی دوستدارانش عاشقان رضا. امروز دلتون رو به سرود میلاد شاد کنید.
آقا منم کبیر تو تو زامن آهوی، آقا منم اسیر تو تو ماه و خورشید منی، تو ماه و تو شرط توحید منی، تو قبر و توی قیامت تموم امید منی، تموم امید.
درود به همه شما عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام. صبح چهارشنبه صبح عید بر شما مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که در روز میلاد با سعادت آقای امام رضا علیه السلام از رادیو معارف با ویژه برنامه مشرق عشق در کنار شما عزیزان شنونده و عاشق هستیم. انشالله که فرصت داشته باشید همراه این ویژه برنامه باشید. سوم مرداد ماه و یازدهم ذی‌قعده، امروز همه زائریم از راه دور و نزدیک، میخوایم در چنین روز مبارکی زیر سایه لطف و کرامت آقامون علی ابن موسی الرضا قرار بگیریم. امروز عاشقانه های دلمون رو نذر این گنبد و بارگاه کردیم و با همه شما امروز میخوایم زائر بشیم، زائر لطف و کرامت آقامون، زائر مهربونی آقای امام رضا علیه السلام. و چه صفایی داره امروز زائر شدن. هر کجا هستید دلهاتون رو روانه مشرق عشق بکنید و به زیارت امام رضا علیه السلام برید.
آوردم این دل تنگو سپردمش به تو آقا، کبوتر حرم تو نداره جایی جز اینجا، این دل ما عاشق سهل و سرات کشته ی تلات تشنه ایم و آب سقا خونه ی تو، واسمون آب حیات زندگیمون، یه زیارت جامعه کنج حریمه با صفات این دل و بستن به پنجره فولا،
در ویژه برنامه مشرق عشق از رادیو معارف ما بخش‌های مختلفی رو به حول و قوه الهی انشاءالله تقدیم شما میکنیم. بحث اصلی ما در گفتگو با جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اخوی محقق و پژوهشگر در خصوص حدیث سلسله الذهب خواهد بود، یکی از حدیث‌های ارزشمندی که حالا راجع به کم و کیفش صحبت خواهیم کرد. اگر انشاءالله ارتباطمون برقرار بشه با همکاران خوبمون آقایان رضا حبیبی و رضا ملایی، گفتگوهایی رو با این بزرگواران انجام خواهیم داد. ارتباط داریم با مؤسسه خیریه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، ارتباط تلفنی با یکی از شعرهای آینی کشورمون داریم، بخش نمایشی تو برنامه هست، پخش صدای هموطنانمون پیامک های این عزیزان در اظهار ارادت به آستان مقدس امام رضا علیه السلام و بخش های دیگه که در صورتی که فرصت باشه انشالله تقدیم محضرتون خواهیم کرد. اگر به شما فرصت بدن یک دقیقه یا یک جمله با امام رضا علیه السلام درد دل بکنید و نجوا بکنید چی میگید؟ این سوال من اگر باشه مطمئناً پاسخهای بسیار متنوعی رو خواهیم داشت به عدد دلهای عاشقی که شنونده این برنامه هست. انشالله از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 یا از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 با دوستان ما در واحد ارتباطات برنامه در میون بگذارید. صداها پخش میشه، پیامک‌ها رو من میخونم و قصد داریم انشالله اگر خدا بخواد سه نفر از کسایی که مشرف نشدن تا کنون به زیارت امام رضا علیه السلام انشالله هدیه سفر بهشون میدیم از طرف مؤسسه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. بنویسید که تا کنون به مشهد مقدس مشرف شدید یا نشدید. حالا ببینیم دوستان ما از بین کسایی که حالا مشرف هم شدن انتخاب میکنن یا نمیکنن. در هر حال دلداده امام رضا علیه السلام هستیم امروز. هر چه عاشق امام رضا علیه السلام هستید ان شاء الله در قالب این کلمات ارزشمند و نورانی بیان بفرمایید و پیامک بزنید تا از طریق صدای فضیلت و فطرت به گوش همه عاشقان اهل بیت علیه السلام در همه نقاط عالم برسه.
دوباره اومدم آقا پایین پای تو نشستم، بروم نیار که هزار بار شکستم عهدی که بستم. دوباره اومدم آقا پایین پای تو نشستم، بروم نیار که هزار بار شکستم عهدی که بستم. روسیا هم دل خوشم اما
هشت و پنجا و یک دقیقه و 35 ثانیه است. خوشا به حال اونهایی که از روزهای گذشته تلاش کردن از راه‌های دور و نزدیک خودشون رو به مشهد و رضا برسونن و امروز در کنار حرم مطهر آقامون امام رضا علیه السلام دلشون آروم بگیره. انشالله که زیارتشون قبول باشه و زیارت همه شما بزرگوارانی که از راه دور دلهاتون رو کبوتر حرم امام رضا علیه السلام کردید. و چقدر خوشحالیم که ما دوستار اهل بیت هستیم و عاشق اهل بیت علیه السلام و به یمن شادی دل اهل بیت امروز شاد هستیم. ممنون میشم اگر برنامه مشرق عشق رو همراهی بفرمایید از شبکه رادیوی معارف و ارتباط بگیرید با شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. سوال کردم اگه به شما فرصت بدن یک دقیقه یا یک جمله با امام رضا علیه السلام درد دل بکنید و نجوا بکنید چی میگید؟ ما از بین عزیزانی که تماس میگیرن، به خصوص کسایی که هنوز مشرف نشدن به زیارت امام رضا علیه السلام، 3 نفر رو انتخاب میکنیم. البته بنویسید در ادامه پیامک یا تلفن خودتون که تا کنون مشهد مقدس مشرف شدید یا نشدید. از طرف مؤسسه خیریه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هزینه سفر مشهد مقدس به 3 نفر تقدیم خواهد شد. البته گفتن که خود این مؤسسه این افراد رو اعزام میکنه و هزینه هاش رو تقبل میکنه. ممنونم از توجهتون. انشالله بحثای خوبی رو تو برنامه تقدیم محضر شما عزیزان شنونده بکنیم. همراه ما باشید حالا تا ساعت 10 یا ساعت 11:30. ما چون قصد داریم به مشهد مقدس هم بریم، ارتباطتون برقرار بشه، همکاران ارجمندمون از یه فرصتی انشالله از کنار حرم مطهر برنامه مشرق عشق رو در ادامه تقدیم شما خواهند کرد. از رادیو معارف در کنار شما هستیم صبح روز عید، روز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام. جناب حجت الاسلام امام حسین اخوی سلام، صبح عزت علی بخیر، عید بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و تبریک به همه شنوندگان عزیز به منظر حضرت علی و دستاندرکاران این برنامه قشنگ، و امیدوارم انشالله توفیق تشرف به محضر آقا علی بن موسی رضا شامل حال همه عاشقان و شیعیان و شیفتگان این امام عزیز بشه انشالله تعالی.
انشالله. متشکرم از حضور حضرت عالی. عرض کنم که قبل از اینکه وارد بحث در خصوص حدیث ارزشمند و بسیار با اهمیت سلسله الذهب بشیم، اون ماجرای آمدن امام رضا علیه السلام به نیشابور و تشریح داستان حضورشون، این که چی شد امام اومدن به نیشابور، آیا مردم پذیرای امام بودن یا نه، ظرفیت پذیرش امام رو داشتن یا نداشتن، به عنوان شروع بحثمون در نظر بگیریم، بعد انشالله وارد اصل ماجرا و اون حدیث مشهور و معروف بشیم
به امید خدا. خب همه ما نسبت به این قضیه آگاه هستیم که امام در مدینه زندگی میکردن و اومدنشون به نیشابور یا به مشهد، بله، که نیشابور در مسیر قرار گرفت و قصد جدی امام نبود که در نیشابور باشه و همینطور هم شد که امام در نیشابور نماندن. اول در مدینه بودند و به درخواست حاکم وقت که مأمون باشه امام سفر رو شروع کردند. اما همین مسئله است که آیا امام واقعاً خودشون علاقه من بودن به پذیرش ولایت عهدی یا نه، چون مأمون برخلاف حاکم قبل از خودش چند کار انجام داد برای اینکه خودش رو به مردم اینجوری نشون بده، بله، که ما مرید اهل بیتیم، علاقه به اهل بیت داریم، علاقه به امام رضا دارم. کل حکومت رو اول عرضه کرد بر امام،
بله،
که شما بیاید حاکم بشید و امام میدونستن که خب این دنبال این مسائل نیست، قبول نکردن. بعد دیگه ولایت عهدی رو به امام عرضی کرد که شما بیاید ولایت عهدی رو بپذیرید. در همین هم امام پذیرش رو اصلا و ابدا دنبالش نبود. یک جمله ای است از وجود مبارک آقا علی بن موسی رضا علیه السلام در مورد همین مسئله ولایت عهدی که آقا فرمود که من مخیر بین پذیرش و کشته شدن بودم، یا باید میپذیرفتم یا باید کشته میشدم. این باطن مطلب این بود، اما در ظاهر مطلب مردم فکر میکردن که بله امام براش عرضه شد و قبول کرد، بله، راحت هم قبول کرد. حتی بعضی از شیعیان متاسفانه متزلزل شدن، اومدن به محضر امام گفتن ما فکر نمیکردیم مطامع دنیاوی در وجود شما هم باشه، شما هم علاقه به این داشته باشید که پست و مقام بهتون بدن و اینها. اینجوری برخورد کردن، خود نشان از عدم معرفت یا کمبود معرفت، کم بودن معرفت اونها نسبت به امام بود. به هر نحوی بود، خلاصه به زور و اجبار مأمون امام رو کشون به سمت طوس از مدینه. و خود مأمون جمله‌ای داره در مورد این موضوع که چرا ما امام رضا رو کشوندیم به سمت طوس. خیلی عجیبه، خیلی ها شاید فکر کنن که امام واقعا مورد توجه در نگاه حاکم وقت بود. نه، اینطور نبود. خود مأمون جمله‌ای داره میگه، اصلا قصد من این بود امام رو بکشونم که هم امام تحت اختیار خودم باشه، هم شیعیان که شیعیان به امام مراجعه نداشته باشن. اگه کسی بخواد مراجعه داشته باشه به حکومت وقت مراجعه کنه. بله. یعنی چی؟ یک نکته خیلی دقیق اینجا هست، یعنی من دنبال این بودم که پل ارتباطی بین شیعه و امامش رو خراب کنم و این رو موفق شدم. این نکته خیلی عظیمی داره ها جناب آقای هدایتفر.
بله.
نکتش اینه که شیعه اگر بخواد تو جامعه خودش اوج پیدا کنه یک راه داره و اونم راه اتصال به امام. اگر به امام متعلق، در مورد این حرفهای بسیار بسیار جدی و زیبا خواهیم داشت که انشاءالله تو بحث حدیث سلسله ذهب وارد شده انشاءالله و آثار این حدیث یا پیامدهای این حدیث در عصر امروز ما انشاءالله اونجا نکاتی رو عرض خواهیم کرد. پس کار مأمون این بوده که پل ارتباطی شیعه و امام رضا علیه السلام رو خراب کنه،
حلقه این اتصال،
بله،
رو بشکنه،
همینطور. بله. و این رو بکشونه به سمت خودش،
بله،
و برای این خیلی زحمت ها کشید. دخترش رو به عقد امام در آورد، سکه به نام امام ضرب میکرد، لباس هاشون عوض کردن، مشکی لباس های سبز پوشیدن و کارهای دیگری، چه میدونم خمس رو به سادات میدادن. خیلی نکات قشنگی داره کارهایی که انجام داده بود، اما اینا هیچ کدومشون از روی نگاه الهی نبود که بخواد بگه خب
از روی ارادت،
بله، بله، نه، علی بن موسی رضا امام زمان، هر دام باید حاکم باشه، پس من باید این حکومت رو دم و دستگاه رو بدم دست امام. نه، اینطوری نبود. حضرت عباسی اونجوری که خود امام رضا علیه السلام میفرماد، خب ببینید وقتی امام از مدینه دارن حرکت میکنن خانواده‌اش رو جمع میکنن، نشینن فرمان گریه کنید برای کسی که داره میری که بر نگرده دیگه. خیلی عجیبه. و خانواده‌اش میشینن گریه میکنن، جناب امام جواد علیه السلام اونجاست با اون سنشون، میشینن اشک میریزن که این پدر ما داره میره و بر نخواهد. چرا؟ چون امام میدونست چه بلایی میخواد به سرش بیاد، میدونست اون با چه طمعی با چه برنامه‌ای داره امام رو به سمت خودش میکشونه. میبره اونجا، وقتی کارش هم تمام شد دیگه امام رو از صحنه روزگار برخواهد داشت، به این معنی که امام رو میکشه. ولی خب بی ثمر هم نبود آمدن امام، درسته؟ با اجبار و اکراه و اینها بود. ولی خب ببینید، یکی از اشخاصی که در کنار امام بود و اول جز افراد حکومتی بود و محافظ بود که امام رو از مدینه به طوس برسونه،
بله،
عباسلت بود. عباسلت مأمور حاکم